بسم الله الرحمن الرحيم. ميلاد سعيد حضرت امير المؤمنين علي بن ابي طالب عليه الصلاة والسلام را که یکی از برجسته‌ترین روزهای ماه پربرکت رجب محسوب می شود، به شما برادران عزیز، خواهران عزیز و به همه مسلمین عالم که برای امیرالمؤمنین علیه السلام شأن والایی قائل هستند و همچنین به همه مظلومان عالم، آزادگان عالم، عدالت جویان عالم که آوازه عدل علی به گوششون رسیده است تبریک عرض می کنم و از خداوند متعال مسئلت می کنیم که ما را به معنای واقعی کلمه شیعه امیرالمؤمنین و تابع امیرالمؤمنین قرار بدهد. یک جمله در باب بزرگداشت این میلاد معظم عرض بکنم. خصوصیات امیرالمؤمنین علیه السلام، اون برجستگی و درخشندگی ایمان ناب امیرالمؤمنین، اون جهاد دشوار و سختی که اون بزرگوار از اول دوران اسلام تا آخر عمر خود اون جهاد را بر دوش کشید، اون عدالت ورزی بی نظیر که تا امروز هم نه فقط مسلمانان بلکه آگاهان غیر مسلمان را هم مجذوب خود کرده است، اون عبادت خالصانه متضرعانه بی نظیر در اون بزرگوار و بقیه این صفات برجسته‌ای که در امیرالمؤمنین هست، اینها چیزهایی نیست که مسلمانان از هر فرقه‌ای، از هر مذهبی در اون اختلاف داشته باشند. امیرالمؤمنین علیه السلام شخصیتی است که همه فرق اسلامی درباره عظمت او، درباره خصوصیات او، درباره شأن و منزلت والای او در اسلام با یکدیگر اتفاق نظر دارند. لذا به جرأت میتوان گفت که علی ابن ابی طالب علیه السلام نقطه اشتراک و تلاعم و همبستگی میان فرق اسلامی میتواند قرار بگیرد. فرقه های اسلامی به جز گروه ناچیز و اندک نواسب که از فرق اسلامی خارج هستند، بقیه فرقه های اسلامی در همه زمان ها و دوره ها شأن امیرالمؤمنین علیه السلام را همون شأن والا و برجسته و ممتازی می‌دانستند که شما در کتاب‌های فریقین چه شیعه و چه سنی ملاحظه می‌کنید. بنابراین امیرالمؤمنین علیه السلام ملتقا و محل اشتراک فرقه‌های اسلامی است و می‌تواند منبعی برای وحدت بین مسلمین به حساب بیاید و این امروز برای دنیای اسلام مورد نیاز است. امروز که دشمنان اسلام که نه طرفدار این فرقه نه طرفدار این فرقه دیگر نیستند، گاهی از یک فرقه ای به ضرر فرقه دیگر حمایت میکنند، گاهی هم عکس اون عمل میکنند، دنبال ایجاد افتراق و شکاف بین مسلمان ها هستند. در یک چنین دورانی که مسلمان ها به وحدت، به یک دلی احتیاج مبرمی دارند، امیرالمؤمنین علیه السلام میتواند مظهر این وحدت باشد، نقطه ای باشد که همه مسلمان ها در مقابل اون نقطه مذعن و معترف و مقرند. هیچ طرفی نمیتواند ادعا کند که امیرالمؤمنین علیه السلام متعلق به اوست. خب ما شیعیان معروفین به تصدیقنا یاکم میگوییم در زیارت جامعه، ما معروفیم به ارادت و علاقه و عشق به امیرالمؤمنین و خاندان پیغمبر، لکن نمیتوانیم ادعا کنیم که امیرالمؤمنین فقط متعلق به ماست. نه، همه مسلمانهای عالم از فرقه های مختلف این شخصیت عظیم را، این انسان بی‌نظیر را، این مظهر کامل اسلام را که ذره ای لحظه ای از متابعت پیغمبر اکرم سرپیچی نکرد، تخلف نکرد، کوتاهی نکرد، از دوران کودکی تا دوران نوجوانی تا دوران ریعان شباب تا آخر عمر یک لحظه در راه مجاهدت برای خدا و برای اسلام و برای قرآن فروگذار نکرد. این رو همه مسلمان ها درباره امیرالمؤمنین قائلند. پس این یک نکته است که ما بیاییم چه شیعه چه سنی چه مذاهب گوناگون بین این فرقه ها امیرالمؤمنین علیه السلام را ملاک و محور وحدت قرار بدهیم. مال همه است امیرالمؤمنین و خود اون بزرگوار هم شعارهایی را، روشهایی را در زندگی مبارک خود دنبال کرده است که متعلق به همه انسان هاست، که حالا عرض می کنم این یک نکته است. نکته بعدی این است که محبت امیرالمؤمنین خیلی با ارزش است، که در روایت است که هر کسی محبت کسی در دل اوست در قیامت با او محشور می شود. محبت خیلی حائز اهمیت است، اما محبت به تنهایی کافی نیست، تبعیت لازم است، پیروی کردن لازم است، ما که به نام شیعه در دنیا معروف هستیم، شیعه رو اینجور معنا کردیم: از شیعتو من شایع علیان، دنبال او حرکت کنیم، هدفهای او را دنبال کنیم. معلوم است که ما با همه تلاش خود به رتبه امیرالمومنین نخواهیم رسید، اما به سمت اون قله باید حرکت بکنیم. خب حالا توجه کنیم که امیرالمومنین در زندگی پربار پرمضمون در ساموز خود چه چیزی را در درجه اول اهمیت قرار داده است. یکی مسئله عدالت است که عدالت در سیره امیرالمؤمنین شاید بشود گفت برجسته ترین نمودارهاست. مدارا نکردن با ظالم، همدلی با مظلوم، کمک برای گرفتن حق مظلوم از ظالم، اینها چیزهایی است که در زندگی امیرالمؤمنین، در کلمات امیرالمؤمنین، در خطب نهج البلاغه به وضوح در صدها نقطه قابل ملاحظه است. این جملات پربار امیرالمؤمنین، فرض بفرمایید: والله لأن أبيت على حسك السعدان مسهدا أو أجرف الأغلال مصفدا أحب إلي من أن ألقى الله ظالما لبعض العباد وتاركا لشيء من الحطام. این ببینید، این اون نمودار و پیشانی حکومت امیرالمؤمنین اینه. یعنی اگر در سخت‌ترین شرایط زندگی قرار بگیرم، ممکن نیست که من اندک ظلمی به احدی از خلایق انجام بدهم و برای خودم خطام دنیا را جمع آوری کنم، برای خودم ذخایر دنیوی را طلب بکنم. دنیا در چشم امیرالمؤمنین به معنای اونچه که انسان برای خود از بهره‌های زندگی قائل است، دنیا به این معنا در نظر امیرالمؤمنین به کلی مردود و متروک است. غری غیری، خطاب به دنیا، برو دیگری رو فریب بده. علی را نمیتوانی فریب بدهی، ای لذت‌ها، ای زیبایی‌های زندگی مادی. این شعار امیرالمؤمنینه. امروز در نظام اسلامی، نظامی که به اسم اسلام تشکیل شده است در این کشور، چه چیزی از همه اهمیتش بیشتر و حساسیت نسبت به اون لازمتر است؟ عدالت. یعنی اگر امیرالمؤمنین علیه السلام در زمان ما در این جامعه، در میان این مردم که اینجور عشق خودشون رو نسبت به اون بزرگوار ابراز میکنن، اگر حضور میداشت، چه چیزی را بیشتر از همه چیز دنبال میکرد؟ یقینا عدالت را. عدالت خواسته یک جماعت خاصی از مردم یا اهل یک کشور، اهل یک ملت نیست. عدالت خواسته طبیعی و تاریخی همه آحاد بشر در طول تاریخ بشریت، و این همون چیزی است که بشر تشنه آن است، و جز در حکومت انبیاء عظام الهی، اونایی که به حکومت رسیدند، یا اولیاء برجسته مثل امیرالمؤمنین، عدالت اجرا نشده است به معنای واقعی کلمه. دنیاداران کسانی که دلهاشون پر از هوس به دنیا و شؤون مادی دنیاست، اینها نمیتوانن عدالت را اجرا کنن. اجرای عدالت یک روح غنی، یک اراده قوی، یک قدم ثابت لازم دارد. ما باید همه تلاشمون این باشد که بتوانیم در این راه دنبال امیرالمومنین حرکت کنیم. اعتراف میکنیم که نخواهیم توانست مثل علی ابن ابی طالب عدالت را اجرا کنیم. این را قبول داریم. ماها کوچکتریم، ضعیفتریم از اون که بتوانیم اون جور استوار مثل فولاد، مثل صخره در مقابل این امواج بایستیم، اما به قدر تلاش خودمون باید کار کنیم. امیرالمومنین از عمال خود هم دنبال عدالت، مطالبه عدالت میکرد، با اینکه اونها در حد امیرالمومنین که نبودن. پس تکلیف اجرای عدالت بر دوش ما هم هست، باید دنبال بکنیم. این چیزی است که مردم باید بخواهند، این باید فرهنگ عمومی ملت ما بشود. مردم ما باید بیشترین چیزی را که میخواهند عدالت باشد، انصاف باشد، هم در امور داخل کشور هم در مسائل جهانی. این بی‌عدالتی که در دنیا امروز وجود دارد، این ظلم فاحشی که امروز از سوی قلدرها و گردن کلفت‌های عالم نسبت به بشریت و ملت‌ها دارد انجام می‌گیرد، این باید از نظر مسلمانی که برای حاکمیت اسلام و در سایه جمهوری اسلامی زندگی می‌کند، باید یک امری باشد. مبارزه با یک چنین منکر عظیمی باید یک فریضه محسوب بشود. این باید در زندگی ما شعار ما باشد، هم در مسائل داخلی هم در مسائل جهانی. این عدالت را اگه بخواهیم اجرا کنیم، قدم اول این است که ما به کمک الهی اعتماد داشته باشیم، رابطه دل خودمون را با خدا محکم کنیم. اینجا میرسیم به مسئله دعا، عبادت، تضرع، مناجات، توسل به الله، که ماه رجب بهار عبادت و تضرع و توسل الی الله است. این ایام عبادت را، این ماه رجب را، ماه شعبان را و بالاتر ماه رمضان را دست کم نباید گرفت. ما اگر بخواهیم در میدانهای زندگی اون راه مستقیم و صراط قدیمی را که اسلام به ما نشان داده است با قدرت اگر بخواهیم طی کنیم، احتیاج داریم که رابطمون رو با مبدأ اعلا، با حضرت باری تعالی محکم کنیم. این رابطه با دعاست، با نماز است، با اجتناب از گناه است. لذا شما ببینید امیرالمؤمنین اون مرد شجاع، استوار، قویی که شجاعت او در میدان جنگ جزء مشهورات عالم است که هیچ کس در او اختلاف ندارد، او وقتی در محراب عبادت قرار میگیرد، یتململ و تململ السلیم، مثل مارگزیده به خود میپیچد، اشک میریزه، گریه میکنه، پیشانی به خاک میسایه. دعای کمیل امیرالمومنین رو نگاه کنید، این مناجات شعبانیه که منسوب به امیرالمومنین است نگاه کنید، ببینید چه تضرعی میکنه این انسان بزرگ و والا در مقابل پروردگار. این برای ما درسه. من خدا رو شاکرم که میبینم مردم ما، جوانان ما، به خصوص جوانان ما، دلشون به سمت معنویت، به سمت خدا، به سمت دعا، به سمت تضرع متمایل است. امروز روز 13 رجب است، روز شروع اعتکاف. شما ببینید هزاران نفر جوان ما امروز در مساجد گوناگون در سرتاسر این کشور رفتن در مساجد نشستن، مشغول اعتکاف شدن، با دهان روزه، با شکم خالی، لبهای تشنه، در این هوای گرم با خدای متعال تضرع میکنن، حرف میزنن. این خیلی ارزش داره. این اعتکاف رو خیلی قدر بدانند، ملت ما قدر بدانند. و من به مسئولین مربوط در این امور اعتکاف ها همینجا یک سفارشی بکنم، اگرچه که اجتماع هزاران نفر در جاهای مختلف یک فرصت خوبی است و بعضی از مسئولین مساجد شنیدیم در این فرصت ها یه برنامه های جمعی میگذارن که مثلا بیشتر استفاده بکنن، لکن من میخوام عرض بکنم این برنامه های جمعی مراکز اعتکاف جوری نباشد که با خلوت هر کدام از معتکفین منافات پیدا کند. این اعتکافی که جوانها انجام میدن در واقع با خدا دارن خلوت میکنن. اعتکاف بیشتر یک کار فردی است، ایجاد یک ارتباط با خداست. جوری نشود که این برنامه های جمعی این مراکز اعتکاف حال خلوت را، حال ارتباط فردی و قلبی با خدا را در افراد ضعیف بکند یا بگیرد. مجال بدن، وقت بگذارن این جوانها قرآن بخوانن، نهج البلاغه بخوانن، صحیفه سجادیه بخوانن. به خصوص من توصیه میکنم در این ایام اعتکاف صحیفه سجادیه را. این صحیفه سجادیه واقعا کتاب معجز نشانی است. خوشبختانه حالا ترجمه هم شده، سال گذشته ترجمه خوبی از صحیفه سجادیه رو به من دادن، من دیدم ترجمه بسیار خوبی است. ترجمه هایی هست، استفاده کنن از این معارف موجود در این دعاهای حضرت علی بن الحسین سلام الله علیه، استفاده کنن در صحیفه سجادیه، بخوانن، تأمل کنن. اینا فقط دعا نیست، درس است، پر است از معارف این کلمات امام سجاد و همه ادعیه‌ای که از ائمه علیهم السلام معصور است و به دست ما رسیده است. پس ماه رجب است، ماه عبادت است، ماه توسل به پروردگار است، ماه تضرع است و در این راه ماه تشبه به امیرالمؤمنین است. با خدا ارتباطمون را قوی کنیم تا در میدانهای زندگی بتوانیم با اراده محکم، با قدم استوار، با ذهن روشن وارد هر میدانی بشیم. یک ملت برای اینکه بتواند سیادت خود را به دست بیاورد، عزت خود را به دست بیاورد، باید اراده مصمم داشته باشد، باید بداند چی میخواد و قلب او مطمئن باشد به یاد خدا. امروز ملت ما به خاطر اسلام با چالش‌های جهانی مواجهه. اسلام به ما تعلیم داده است که باید اگر میخواهید صراط مستقیم را طی کنید، اگر میخواهید به سعادت دنیا و آخرت برسید، بایستی مستقل باشید، زیر بار قدرت‌های ظالم و مستکبر و ستمگر نباشید. این همون نقطه است که بین ملت ایران و دشمنان ملت ایران اختلاف ایجاد کرده است. اساس اختلاف اینجاست. ملت ایران میخواهد زیر بار قدرت استکبار نباشد، میخواهد منافع خود را قربانی منافع استکبار نکند. اونچه که استکبار جهانی و امروز در رأس همه آمریکا دنبال اون هستن، درست نقطه مقابل همین مسئله است. اونها هدفشون این است که منابع ملت‌ها را، عرصه زندگی ملت‌ها را، امکانات ملت‌ها را به نفع خودشون مصادره کنند. همه داعیه‌ها و شعارهای به ظاهر انسانی آنها دروغ محض است. هدف واقعی همین است. لذا اگر یک ملتی بخواهد واقعا مستقل زندگی کند، نه اینکه فریب استقلال، مثل بعضی از کشورها که ظاهرشون مستقل است اما استقلال یک فریب است، در واقع در باطن تو مشت ابرقدرت ها هستند، بخواهد واقعا مستقل زندگی کند، آبش با ابرقدرت ها به یک جو نخواهد رفت. خب یک چالش این چنینی در مقابل ملت ایران قرار دارد. ملت ایران اگر بخواهد در این چالش موفق بشود، عزت خود را، استقلال خود را به دست بیاورد، احتیاج به اراده مستحکمی دارد و قدم استواری دارد. و همونطور که به حمدالله در این دو سه دههی که بر عمر انقلاب اسلامی و جمهوری اسلامی گذشته است، ملت ایران ثابت کرده است که در مقابل قدرت‌های متجاوز و زورگو و زیاده طلب محکم ایستاده است. استادگی که عزت ملت ایران و عزت اسلام است، این استادگی با توکل به خدای متعال، با استمداد از قدرت الهی، با اتکای به خدا و اتکای به پروردگار میتواند ادامه پیدا بکند. و ابرقدرت ها خصوصیتشون همین است که سعی میکنن ملت ها را با ارعاب، با تهدید، با ترسوندن از میدان خارج کنند. میدانند که با ملت ها نمیشود کشتی گرفت. قدرت های استکباری دولت هایی را که متکی به ملت ها نیستند به راحتی میتوانند جابجا کنند، کمان که میبینید در دنیا در خیلی جاها میکنن، در خیلی جاها هم تهدید میکنن و تهدیدشون مؤثر واقع میشود. اما اون دولتی، اون نظامی که به مردم متکیست، به اراده مردم، به عواطف مردم، به ایمان مردم متکیست، با یک چنین دولتی، با یک چنین نظامی استکبار نمیتوانه مقابله کنه، چون مقابله با مردم است، با ملت هاست. از اول پیروزی انقلاب تا امروز آمریکا که با انقلاب دستش از ایران کوتاه شده بود، بارها و بارها سعی کرده است نظام جمهوری اسلامی را، مسئولین کشور را، با همین ارعابها، با همین تهدیدها از میدان خارج کنه. موفق نشده، بعد از این هم موفق نخواهد شد، چون نظام جمهوری اسلامی متکی به آراء مردم است، متکی به عواطف مردم است. حماقت هایی که ابرقدرت ها سیاست مداران برجسته عالمخوار گاهی در مواردی مرتکب می شوند واقعا انسان رو به تعجب وادار می کنه. حالا میگن در مقابل جمهوری اسلامی بایستی ما مردم را بسیج کنیم تا در مقابل نظام اسلامی بایستند. پول خرج میکنن، میلیون ها دلار تصریف میکنن برای اینکه مردم را در مقابل جمهوری اسلامی قرار بدن. خب این حماقت محض است. این معناش این است که مردم را در مقابل خود مردم قرار بدن. مگر میشه؟ نظام جمهوری اسلامی عبارت است از همون ملت ایران. ملت ایران رو می شود علیه ملت ایران تحریک کرد، بسیج کرد. اون روزی که یک نظامی از مردم منقطع بشود، بله اون نظام در تهدید است. اما نظام جمهوری اسلامی که متکی به آراء مردم، متکی به عواطف مردم، متکی به ایمان مردم، متکی به حمایت قاطع مردم است، با یک چنین نظامی از این راه ها نمی شود مقابله کرد. حالا تهدید می کنند، بهانه می آورند، مسئله هسته‌ای رو گاهی بهانه می کنند، مسائل دیگر رو بهانه می کنند. من در مورد مسائل هسته‌ای عرض بکنم، بارها به ملت ایران عرض کردیم، باز هم عرض میکنیم، این دستاوردی که در قضیه فناوری هسته‌ای به دست ملت ایران افتاد، این یک دستاورد عظیم و تاریخی است و ملت ایران زیر بار منت هیچ کس هم نیست. این یک دانش بومی شده است. این رو استعداد جوانان شما، شوق و ذوق جوانان شما، درایت مسئولان شما برای ملت ایران به ارمغان آورده است. مال ملت ایرانه. هیچ قدرتی هم قادر نیست این امتیاز را، این فناوری را، این حق بزرگ را از ملت ایران سلب کنه. خوشبختانه مسئولین با جدیت دنبال این قضیه‌اند. فرق می‌گذاریم ما بین اون کسانی که از روی عناد با جمهوری اسلامی می‌خواهند ملت ایران این امتیاز را نداشته باشد، بین اینها مثل آمریکا صریحاً میگن ما با این که ملت ایران از این امتیاز برخوردار باشد مخالفیم. این صریح میگه. ما فرق میذاریم بین یک چنین کسانی، یک چنین دولت هایی و اون کسانی که نه، میگن بنشینیم با ایران مذاکره کنیم درباره مسائل گوناگون، از جمله درباره مسئله هسته‌ای. اگر نگرانی وجود دارد راهی برای رفع این نگرانی پیدا کنیم. حرفی نیست. ما قبول کردیم با دولت‌های اروپایی مذاکره کنیم. قبلا برای ما مذاکره با اونها هم خیلی مطلوب نبود، اما دیدیم اینها
به ملت ایران احترام میگذارن، تجلیل میکنن، تصریح میکنن به اینکه ما حق ملت ایران را قبول داریم. اسمی از اون خطوط قرمزی که در نظر ملت ایران و مسئولین کشور هست، اسمی از اونها نمیارن، اشارهی نمی کنن. گفتیم خیلی خوب، مسئولین قبول کردن و مذاکره میکنن. منتها باید توجه داشته باشن اروپایی ها که طرف مذاکره ملت ایرانن، توجه داشته باشن که مذاکره در صورتی پیش می رود که فضای تهدید بر مذاکره حاکم نباشد. ملت ایران ملت غیوری است. ملت ایران خوشش نمیاد که بیان تهدید کنن که اگر شما چنین کردید ما چنان میکنیم. از تهدید ما بدمون میاد. زیر بار هیچ تهدیدی هم ملت ایران نخواهد رفت. مسئولین کشور در قضیه هسته‌ای با درایت لازم دارن تصمیم گیری میکنن. مسئول پیشبرد اداره این کشور جلسه شورای عالی امنیت ملی است که رئیس جمهور محترم در رأس اون هست. اینها تصمیم گیر هستن. اون چه که در قضیه هسته‌ای مطرح می شود، گفته می شود، از طرف رئیس جمهور، از طرف مسئولین، این مورد اجماع همه مسئولان این کشور است. اینی که دشمنان بخوان از یک کلمه حرفی استفاده کنن، الغاء اختلاف و شکاف بکنن، این یک تلاش ابلهانه است از سوی دشمن. رؤسای سه قوه جمعاً نمایندگان رهبری هستند. با فکر، با تأمل، با مسئولیت آدم‌های کمربسته و پا به رکاب این قضیه رو دنبال می‌کنن. مواضع جمهوری اسلامی مواضع روشنی است. ما خطوط قرمز مشخصی داریم. اگر طرف‌های مذاکره با احترام به ملت ایران، با احترام به شأن نظام جمهوری اسلامی، با رعایت این خطوط قرمز وارد مذاکره بشن، مسئولین کشور ما مذاکره میکنن، مشروط بر اینکه کسی نخواد تهدید کند ملت ایران را. ملت در مقابل تهدید حساس. اینم ما صریحا گفتیم، اگر کسی حماقتی بکند نسبت به جمهوری اسلامی ایران، جواب جمهوری اسلامی ایران، جواب عملی جمهوری اسلامی، جواب دندون شکن خواهد بود. اینی که توجه بفرمایید، اینی که حالا برای مسائل حل مشکلات داخلی خودشون، چه آمریکا چه صهیونیستا که در داخل کشور مشکلات فراوانی به پروپای اینها پیچیده است. هم دولت آمریکا، دولت بوش به خصوص در نزدیکی انتخاباتی که دارن، هم این روسیاهای صهیونیست در فلسطین اشغالی یه وقت برای رفع مشکلات خودشون یه حرفی میزنن. خب بگن هر حرفی میخوان بزنن بزن. یه وقت هستش که به معنای واقعی کلمه میخوان حماقت کنند، بدانن اون دستی که به جمهوری اسلامی و به ایران عزیز تجاوز بکند، این دست را ملت ایران قطع خواهد کرد. فرقی هم نمی کند که این دست جنایتکار در مسئولیت دولتی باشه یا نباشه. اینجور نیستش که بگیم رئیس جمهور فعلی آمریکا در این ماه‌های آخر ممکنه یک غلطی بکند و دردسرش بیفته برای دولت بعدی آمریکا. نه، فقط این نیست. اگر کسی در این زمینه غلطی بکند، ملت ایران حتی اون وقتی که او مسئول هم نباشد، او را مورد پیگرد قرار خواهد داد و بداند به طور یقین او را مجازات خواهد کرد. خداوند متعال دلهای ما را با اتکال به خود روشن کرده است، دلهای ما را پر از امید کرده است. ما یک لحظه از کمک الهی مایوس نشدیم و امیدوارم تا آخر هم یک لحظه از این کمک مایوس نشیم. همینطور که فرمود لا تیأسوا من روح الله، خدای متعال این ملت را یک ملت با اراده، با شوق، امیدوار قرار داده است. و عزیزان من، برادران، خواهران، به خصوص جوانان عزیز، اگر میخواهید این اراده قوی، این روحیه پرنشاط در شما باقی بماند، رابطه خودتون رو با خدا روز به روز مستحکمتر کنید، با خدای متعال حرف بزنید، مناجات کنید، از خدا بخواهید، به خدا پناه ببرید از شرور و آفات، از خدای متعال کمک بخواهید، خدای متعال به شما کمک خواهد کرد. انشاءالله جوانهای این مملکت روزهایی رو خواهند دید که برای اونها به مراتب از روزهایی که گذراندن شیرین‌تر و دلنشین‌تر خواهد بود. افق آینده جمهوری اسلامی افق روشن و درخشانی است. امیدواریم خداوند متعال ما رو موفق بدارد که قلب مقدس ولی از ارواح ناپدها را از خودمون خوشنود و راضی کنیم و ارواح طیبه شهدا را و روح مطهر امام راحل را از خودمون شاد و خوشنود کنیم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.